آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 6 صبح و در امواج رادیوی آزادی، نشر اولی مجله بامداد شنبه 16 اکتبر. عبدالقیوم قیومزاد هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با گرمترین سلام های بامدادی، خورشیدی همدم هستم که شما را در این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. در آغاز برنامه فشرده اخباری مهم این ساعت در تهیه و تقدیم همکارم نور محمدی خالزاده.
در آغاز سرخطی چند خبر. فرماندهان ارشد طالبان برای مذاکره با حکومت به کابل آمدند. بعد از مذاکرات در رشت 27 نفر جانبداران گروه مسلح به حکومت تسلیم شدند و در اوکراین 3 پزشک جراح را بازداشت کردند. تفصیل خبرها. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، گفت که نیروهای ناتو شرایط انتقال فرماندهان ارشد طالبان را به کابل فراهم آوردند تا آنها در مذاکرات صلح با حکومت شرکت جویند. روز پنجشنبه اندرس فوک راسموسن، دبیر کل پیمان ناتو، گفت که پیمان مذکور آماده است از این مذاکرات حمایت کند. شاه محمود قریشی، وزیر کارهای خارجه پاکستان، روز جمعه این نکته را در بروکسل اظهار داشت و گفت صلح و ثبات در افغانستان به نفع پاکستان نیز است.
این اصلا ابتکاری افغانستان است. آنها باید تشبث را به دست بگیرند و آن را رهبری کنند. ما به آنها کمک میکنیم. ثبات و صلح در افغانستان به نفع پاکستان است.
سال جاری برای نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان فاجعه بارترین سال بود و دست کم 40 نفر از این نیروها کشته شدند. طبق خبرها در ناحیه رشت 27 نفر جانبداران گروه مسلح میرزا خوجا احمدوف و ملا سیردین به حکومت تسلیم شدند. این در حالی است که در ناحیه رشت مذاکرات شکرجان ظهوروف، رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، و امیرقل عظیموف، دبیر شورای امنیت این کشور، درباره جزئیات خلع سلاح و عفو گروه های مسلح تسلیم شده ادامه دارد. گروه هایی که تسلیم شده اند حالا برای خونسا کردن گروه های مسلح غیر قانونی به نیروهای حکومت کمک میکنند. بنابر خبرها برای خلع سلاح به گروه های مسلح 2 روز پیشنهاد شده است. در صورت تسلیم اسلحه در این مدت آنها از جوابگری جنایی کاملا آزاد خواهند شد. وزارت نقلیات و علاقه تاجیکستان خبر داده است که ازبکستان در قلمرو خود به بعضی از وگان‌های حامل بار نیروگاه برقیابی راغون اجازه ادامه حرکت به سوی تاجیکستان را داده است. 2 روز پیش نوردین شمسوف، نماینده تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا و سفیر تاجیکستان در استریا، مسئله وگان‌های تاجیکستان را در جلسه شورای عمومی سازمان مذکور مطرح و از آنها کمک خواست. روز جمعه در مسکو روسیه و ونزوئلا درباره احداث نخستین نیروگاه هسته‌ای در ونزوئلا قرارداد امضا کردند. این قرارداد بعد از ملاقات هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، و دمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه امضا شد. ارزش این قرارداد اعلان نشده است. مدودف گفت این قرارداد به ونزوئلا کمک می‌کند که سرچشمه‌های نو انرژی را رونق دهد. وزیر کارهای خارجه ایران میگوید کشورش میخواهد ویژگی های سنه مذاکرات خود را راجع به برنامه های هسته ایش با 6 کشور نیرومند جهان بررسی کند. این در حالی است که اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است که دور نو مذاکرات برگزار شود. منوچهر متکی، وزیر کارهای خارجه ایران، در جریان بازدیدش از بروکسل گفت پیشنهاد اتحادیه اروپا خبری خوب است.
It's good news that from the office here.
این خبر خوب است از دفتر اینجا. آنها مسئله را پیگیری میکنند. به فکر من این راه است که بعضی ویژگی ها و سنه دقیق آغاز مذاکرات را هماهنگ میکند.
کترین اشتون، رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا که از جانب این اتحادیه در مذاکرات نمایندگی میکند، روز پنجشنبه پیشنهاد کرد که دور نو مذاکرات در میانه ماه نوامبر در وینا برگزار شود. 3 نفر از پزشکان اوکراین در کیف در رابطه با قاچاق انسان و نصب غیر قانونی عضوهای بدن بازداشت شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت داخله اوکراین گفته است این 3 پزشک را به احتمال آدم ربایی در سالهای 1990 بازداشت کردند. و مرضیه، آوازخوان مشهور ایران، 13 اکتبر در سن 85 سالگی در پاریس فرانسه درگذشت. جانان خرم، نبره مرضیه، بر رادیوی آزادی گفت مادر کلانش سالها با بیماری سرطان دست و پنجه میکرد.
شنوندگان گرامی، اخبار و مطالب بیشتر را از سامانه رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت با مدت 24 ساعت در شبانه روز میتوانید دریافت کنید. نشانه وبسایت ما www.azadi.org و یا www.azadi.tg.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا توجه کنید به عنوان مهمترین مطالبی که در نیمه نخستی برنامه پخش خواهند شد. آرامی نسبی در شرق تاجیکستان، در رشت صلح و ثبات پایدار می شود؟
تعقیب ریشداران توسط ماموران انتظامی تاجیکستان، چرا این افراد تعقیب می شوند؟
و دادگاه عالی تاجیکستان می گوید حکم شرکت کنندگان حوادث طویل‌دره عادلانه است. دلیل چیست؟ شما شنونده مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و برنامه را با تحولات مربوط به شرق تاجیکستان آغاز میکنیم. در پی توافق روز پنجشنبه نمایندگان رئیسان جمهور شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان و امیرقل عظیموف دبیر شورای امنیت دولت با فرماندهان سابق مخالفان در زمینه خلع سلاح، آرامی نسبی در مرکز ناحیه رشت برقرار شده و در چهره های مردم نیز خوشحالی دیده می شود. میرزا خواجه احمدوف که هیئت فرماندهان سابق مخالفان را در این مذاکرات نمایندگی کرده است، همراه با ملا سیرالدین نخستین شده سلاح به زمین گذاشت.
بله عبدالقیوم، طبق خبرهای رسیده در ناحیه رشت 27 نفر از جانبداران گروه مسلح میرزا خواجه احمدوف و ملا سیرالدین سلاح‌های خود را به حکومت تسلیم کردند. گفته می شود روند خلع سلاح دو روز جریان می گیرد و بر اساس پیشنهاد جانب دولت در صورت تسلیم اسلحه در این مدت، یعنی در مدت دو روز، گروه‌های مسلح از جوابگری جنایی کاملا آزاد خواهند بود. همکار ما محمود شادی در وادی رشت از منطقه شرق تاجیکستان برگشته و در باره آخران تحولات خبری این منطقه گزارشی او را میشنویم.
میرزا خواجه احمدوف از فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای مخالفین و سابق سردار شعبه مبارزه ضد جنایت‌های متشکل در منطقه رشت از مخالفت به حکومت دست کشید و در روز 14 اکتبر در بنای مهمانخانه حکومتی در شهرک غرم با همراهی شاه اسکندروف با هیئت بلندپایه حکومت ملاقات کرد. در این ملاقات شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، امیرقل عظیموف کاتب شورای امنیت ملی تاجیکستان و وزیر دفاع شیرعلی خیرالله شرکت داشت. با دنبال این ملاقات ساعت‌های 11 روز میرزا خواجه احمدوف از بنای حکومت ناحیه رشت بیرون شد و با مردم جمع آمده صحبت کوتاه کرد. میرزا خواجه احمدوف را در این لحظه‌ها سیرالدین عزیزوف و حاجی قمردین از رزمندگان پیشین اتحاد مخالفین همراهی می‌کردند. میرزا خواجه احمدوف تنها با یک سوال خبرنگاران درباره تصمیم‌های آینده او پاسخ داد و گفت او برای آرامش و صلح و ثبات در منطقه تمام تلاش‌های خود را انجام خواهد داد و در همین هر شاهدان عینی میگویند 27 عدد سلاح را این گروه به مقامات تسلیم کردند. مردم ناحیه رشت از مذاکرات و به سازش رسیدن حکومت با میرزا خواجه احمدوف استقبال کردند. میرزا شاه یکابیر، یک ساکن این ناحیه، میگوید امروز همان روزهای بریزایت رسیدن سال 1997 را به یاد می آورد.
آن رزمندگانی که از نگاه ترس و هراس خانه های خود پرتافته به کوه رفته بودند، امروز واقعا ما دیدیم که میرزا خواجه احمدوف و سیرالدین همراه شاه اسکندروف با یک هیئت با نفوذ راهبریت ساختارهای قدرتی حکومت در یک جایگی صحبت داشتند و خوریا داشتند و امروز نشانه به دست آوردن صلح شکرانه که هست، چرا که الکی صدای تیر نیست، صدای رفت آمد قواهای نظامی نیست، در مردم یک روحیه فرح بخشی، یک امید به زندگی ان شاء الله که هویدا بود.
اما ساکن دیگر این منطقه صابر جان جانوف از مشاهده های خود که دیروز هین دیداربینی احمدوف با مردم میگوید این همه حوادث با آب و رو و نفوذ میرزا خواجه احمدوف که در 3 هفته اخیر پناه برده بود لطمه وارد نکرده است.
در کوچه مرکزی خود میرزا خواجه احمدوف و همراهان او که در کوچه مرکزی آزادانه قدم میزدند و یک صلح و آشتی برگزار کرده بود، تنها در اونجا مشاهده میشد که ازدحام مردم با او میپیوستند و با هم یک سلام علیکی بسیار نزدیک میکردند. این از آن شهادت میداد که مردم یا اعتقاد و اعتماد نسبت مرزا خواجه احمدوف داشتند.
و در همین حال یک نماینده بخش جوانان در حکومت ناحیه رشت جوراجان ذوالفقاروف با رادیوی آزادی از برگزاری ملاقات نمایندگان حکومتی با مرزا خواجه احمدوف استقبال نموده گفت یگانه راه رسیدن به صلح و آرامش این نشست و مذاکرات است
و ما باوری داریم که این واقعهایی که در ناحیه ما به وقوع آمدند نه با راه سلاح و باز جنگ و خونریزی بلکه با راه صلح و آسایش با راه مذاکرات حل خود را می‌مانند.
اما از آن که حکومت میرزا خواجه احمدوف و سابق همراهان او را در عوض گذاشتن سلاح به زمین عفو کرده است از همه بیش مردم عادی استقبال نمودند. خانم رسالت یک ساکن ناحیه رشت میگوید حوادث یک ماه اخیر او را زیاد به تشویش آورده بود و بر مرگ ده ها نفر سربازان در کمراب سخت گریسته است.
همه مادرای همه ناحیه غرام ای وقت که همه یک نیم ماه مشتمی همه ما به همه غم و غربت ناسوشتگی هم خزیق بدیم.
اما نه در دایره های رسمی بلکه در میان مردم سر و صداها و تخمین های زده می شود که پس از عملیات زیدی گروه های خودسری غیر قانونی در منطقه رشت شاه اسکندروف به سمت سردار شعبه مبارزه ضد جنایت های متشکل در منطقه رشت خواهد آمد و سابق همراهان میرزا خواجه احمدوف نیز به کار قبول می شوند. محمود شادی، رادیوی آزادی،
رشت،
دوشنبه.
آرامی نسبی در منطقه شرق تاجیکستان در پی مذاکرات و توافقات دولت با فرماندهان سابق مخالفان در زمینه خلع سلاح. اما کدام عامل ها باعث شدند که حکومت تاجیکستان باز هم با میرزا خواجه احمدوف از فرماندهان سابق مخالفان که یکی از گناهکاران حوادثی در کمراب عنوان میکرد سر میز مذاکرات نشیند و سازش کند؟ در گفتگوی با پرویز ملاجانوف تحلیلگر تاجیک نخست از این پرسیدم که با چی دلایل در این مذاکرات توافق به دست آمده است.
یکمش که بندشای بنده در حکومت هم فکر گوناگون وجود داشتن از اول و با وجود اون که مثال ساختارهای قدرتی باوری داشتن که مسئله میرزا خواجه احمدوف خیلی تیز حل کردن ممکن است. یک فکر بود، فکر دیگر در آن بود براه مذاکرات اون جدیت هایی که وجود داشتن میانی آنها و میانی حکومت حل کردن بهتر است. اما فکر دویومش غالب برامد وزد در وابسته به واقعیت های آخر. پیش از همه معلوم شد که یک رقبرانی سردانی احمدوف دشوار است و غیر ممکن است و بعد تجربه جنگ گذشته نشان داد که چقدر کوشش کردن، چقدر زور زدن در دوام چند سال نتوانستن که اون کوهستان تازه کنن. بودن موندن و ایستادن در دوام پاهای جنگ شهروندی.
آیا فکر میکنید که میرزا خواجه احمدوف هم کدام شرط ها و شرایط ها برای به زمین گذاشتن سلاح به حکومت پیشنهاد کرد؟
شاید پیشنهاد کرده باشد، من نمیدانم راست بگم کدام شرط و شرایط بود، چونکه این چیز تماما غیر رسمی است. با من در چند شکل گفته بودند، لیکن همیشه وقتی که گفتشونی وجود دارد همیشه هر دو طرف شرط ها گذاشته می شود. از اول شرط اساسی میرزا خواجه در آن بود که با اون کس کفالتی به خطری داده شود، نه تنها با او با عموم نمایندگان مخالفین.
مقامات تاجیکستان می گفتند که در ناآرامی ها دست خارجی احساس می شود. فکر نمیکنید که مثلا یکی از عامل هایی که هم جانب حکومت و هم جانب فرماندهان گروه مخالف مثلا از جمله میرزا خواجه احمدوف را وادار کرده باشد که با هم مذاکره کنند و پیش راه ادامه جنگ ها را گیرند؟
حرکت اسلامی ازبکستان روسیه را استفاده میکنند، روسیه حرکت امون اسلامی ازبکستان. یک وقت تخمین شخصی من، لیکن من فکر میکنم که در این حادثه های آنها همیشه همدستی میکردند و مقصد در آن بود که تو زدیت زیاد شود میانی مخالفین پیشتره توجیک و میانی حکومت. مقصد انگیختن میزو میانی آنها بود، میانی هر دو طرف. در این مورد همون سیاست بهترین نوبت گفتشونید با همون گروه میرزا خواجه احمدوف که نیروی بیرونه با اون مقصد خود نرسد.
فکر میکنید آیا میرزا خواجه احمدوف اونچنانی که خودش گفته است میتواند میانی حکومت و مخالفین در حال حاضر مسلح مقابل دولت میانه‌روی کند؟ شما فکر میکنید آیا میرزا خواجه احمدوف برای این کار موفق خواهد شد و از عهده این کار خواهد برآمد؟
با اون که کدام گروه ها. مثال اگر ساکنان خودی ناحیه رشت البته وای که میانی آنها نفوذ دارد، اونجا آدم های هستند که مثال ضرر دیدند و باوری ندارند. اگر وای کفالت دهد و از نمی حکومت از نمی خودش آنها شاید سای خود رو گذارند. میگن در نسبت مثال بعضی همین افراد گرایانی که مثال دوری که میگویند که با مولا عبدالله و حرکت اسلامی ازبکستان نزدیکند، در این مورد البته من نمیدونم، لیکن در نسبت خودی ساکنان ناحیه رشت و البته نفوذ دارد وای خودش کفالت دهد و میان روی کند مردم غرم، اون آدمایی که اون بخش از آنها که مثال به حضور در کوهستان هستند، البته آنها خودشان آن تشنه سوزش هستند، تشنه آرامی هستند در منطقه
پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود که درباره عامل های سازش حکومت با میرزا خواجه احمدوف از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفان سابق تاجیک صحبت میکرد. گزارش بعدین با پیامدهای حوادث شرق تاجیکستان و حیات افراد ریشدار اختصاص دارد، اما پس از یک آگهی. از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه
41.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش همزمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
آره شنونده عزیز، حتما با رادیو آزادی و در امواج رادیو آزادی باشد. همکنون با آنکه شرق تاجیکستان را به سوی ثبات و آرامی دارد، اما حوادث منطقه رشت بخصوص دره کمراب و مورد فرار 25 محبوس از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی در شب 23 آگوست در روحیه مردم این منطقه و بقیه منطقه تاجیکستان اثر گذاشت و نگرانی آنها بیشتر شد. عبدالقیوم، تحولی که طی چند روز اخیر به مشاهده می‌رسد، برخی از افرادی که ریش دارند مورد بازداشت و بازپرسی کارمندان نیروهای انتظامی قرار می‌گیرند. این واقعیت دارد؟
بله خورشید، یک تن از امام خطیبان ناحیه وحدت در صحبت با رادیوی آزادی گفت که طی دو سه روز اخیر دو مرتبه او را ماموران انتظامی به شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه برده، به محض اون که ریش دارد استنتاق کرده اند. به گفته او حالا حتی برای از منزل برای اجرای کار بیرون شدن هراس دارد. در همین حال مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان این گونه موارد را تاکید میکنند، ولی میگویند هدف زیر تعقیب قرار دادن کلیه ساکنان ریشدار کشور نیست. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم مرزانبی خالقزاد از شهر دوشنبه.
معروف آدینه، امام خطیب مسجد به نام امام بخاری ناحیه وحدت واقع در 30 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان، به خاطر ریش از طرف کارمندان ریاست امور داخلی پایتخت در نزد دانشگاه سلیمانی بازداشت شده و شعبه برده شده مورد پرسش قرار داده می شود. معروف آدینه پس از رها شدنش از شعبه امور داخلی به رادیو آزادی گفت کارمندان امور داخلی از وی پرسیدند که چرا ریش مانده است و این ریش گذاشتن چه معنا دارد. با وجود آنکه معروف آدینه اصرار می کند که امام خطیب مسجد است و ریش سنت پیغمبر اسلام است، ملسه ها گوش نمی دهند و به خاطر گرفتن معلومات بیشتر او را به شعبه می برند.
و ما را پرسش کردن که برای چی ریش مونده، در حالی که خودشان گمان میکنن که میدانن که ریش سنت پیغمبر خدا است. ما را میپرسن که برای چی ریش مونده، چرا ریش مونده. با وجود این که تمام حجت های ما با رسم ریش دار است، ما اونها را پیشکش کردیم، اما اونها ما را گفتن که ما باید شما را جدی تفتیش کنیم. ما را بردن به اداره های مخصوص، اداره بار اول وزارت کارهای داخلی.
معروف آدینه ختم کرده دانشگاه اسلامی به نام امام اعظم پایتخت است و در همه سند و حجت هایش عکس باریش دارد. کارمندان ملیسه ماشین امام خطیب معروف آدینه را در نیمه روز در پیش چشم مردم من میکنند. به نظر همصحبت ما در حالی که هیچ امر و فرمان و دستور در مورد تعقیب ریشداران نیست، کارمندان ملیسه میخوان یک فکر ناسالم در مورد ریشداران در جامعه ایجاد کنند. آنها در وقت پرسش امام خطیب گفتند که در همه حوادث منفی کشور ریشداران گناهگارند.
کلی ریشدارها گناهگار نیستند، ولی ما هم نمیخوایم که امنیت و عافیت از دست برود. ما هم نمیخوایم که در امنیتی ما خلل وارد شود. اونا گفتن که بسیار ریشدارها گناهگار هستند، خصوص در اون حادثه هایی که امروز در ولایت رشت هم رخ داده استاد است. بله، میگویند که بعد ریشین مونده نشود، در حالی که نه اینکه کل ریشدارها گناهگار هستند.
به قبل معروف آدینه در ظرف چند لحظه ای که وی در شعبه امور داخله بود، چند نفر دیگری ریشدارها را نیز آوردند و مورد پرسش قرار دادند. ما از سخنگوی وزارت امور داخله پرسیدیم که آیا در حقیقت همین گونه امر و دستور و فرمان رسمی از طرف وزارت امور داخله هست که افراد ریشدار را بازداشت و پرسش کنند؟ محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخله در رابطه با این میگوید:
کلم این همون نفرانی تنها نسبتشان صورت میگیرند که آنها در عزا بودند با منامین حرکت غیر قانونی سلفیه میلستند. تنها همین گناه اشخاصی که گمانبر هستند همونها مورد سنجش قرار میگیرند و حتی نسبت آنها نیز یگان عمل غیر قانونی صادر کرده نشده است. فقط آنها مورد سنجش و ایزیدن دستای آنها و شخصیت آنها معین کرده میشود. خلاص.
اما امام خطیب مسجد امام بخاری معروف آدینه میگوید که وی سؤال مثل این که با سلفی ها چی ارتباط دارد، یا با حزب تر چی علاقه دارد، یا با کدام گروه های ارتجایی همکاری دارد، یا نظیر این سوال ها را اصلا از وی نپرسیدن. از وی تنها پرسیدن که چرا ریش ماندی و هر کسی را هم که ملیسه ها سوال میکردن مسئله ریش گذاری بوده است. هم صحبت ما میگوید که حتی از انگشت هاش را هم گرفتند، ولی به این سوال امام خطیب جواب دیده تا کنون مقامات انتظامی نگفتند که تعقیب ریشداران اصلا برای چی صورت میگیرد. میرزا نبی خالق زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی ریشداران در تاجیکستان از موارد بازداشت و بازپرسی قرار گرفتن توسط ماموران انتظامی. برنامه را پس از یک آگهی کوتاه با تفصیلات نشست خبری مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان در شهر دوشنبه ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مول میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مول میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
با صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی آزادی ادامه دارد و مقامات دادگاه عالی تاجیکستان ضمن نشست خبری امروز اعلام کردند که پرونده محمد روزی اسکندرو رهبری سابق تاجیکگاز و رهبری حزب دموکرات تاجیکستان دوباره بررسی نخواهد شد. این در حالی است که ماه سپتامبر سال جاری دادگاه اروپا عاید به حقوق بشر در استراسبورگ فرانسه دعوای اسکندرو را بررسی کرد و طبق تصمیم دادگاه جانب روسیه باید به اسکندرو 30000 یورو برای ضرر معنوی جبران دهد. سال 2005 اسکندروف اظهار داشته بود که با کمک کارمندان انسانی روسیه وی را از روسیه ربوده بودند. دادگاه عالی تاجیکستان اسکندروف را در 5 سال پیش به 23 سال زندان محکوم کرد.
خورشید در همین نشست مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان حکمی صادر شده علیه 46 نفر از شرکت کنندگان پرونده طویل‌دره که در حوادث تابستان سال گذشته در شرق تاجیکستان مجرم شناخته می شوند عادلانه ارزیابی کردند. دادگاه این افراد را ماه آوگوست به مهلت های گوناگون محکوم به زندان کرد. تفصیلات بیشتری نشست خبری مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان را از گزارش همکارم فرهادی میلاد می شنویم.
دادگاه عالی تاجیکستان گفت قرار دادگاه حقوق بشر اروپا درباره استرداد غیرقانونی محمد روزی اسکندروف رئیس زندانی حزب دموکرات از مسکو به دوشنبه دلیل برای بازبینی پرونده او بودن نمیتواند. نصرت الله عبدالله رئیس دادگاه که روز جمعه در جمع خبرنگاران صحبت میکرد گفت حکم اسکندروف بر پایه قانونگذاری ملی تاجیکستان صادر شده است، اما در حالت پیدا شدن حالت های نو پرونده اول در دادستانی کل بازبینی می شود و پس از آن به دادگاه انتقال می یابد.
امروز با سودی عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد پروکوراتور جنرالی بورید نگردید است. از این رو دلیبرنسی در سودیاری پرماندهی شما ذکر کرده قرار ندارد.
دادگاه حقوق بشری اروپا ماه سپتامبر استرداد محمد روزی اسکندر از روسیه به تاجیکستان را غیر قانونی دریافته، مسکو را 33,000 یورو جریمه بست. مقامات روسیه محمد روزی اسکندر را با درخواست مقامات تاجیکستان ماه دکبر سال 2004 بازداشت و ماه اپریل سال 2005 رها کردند. اما بعد چند روز او دوباره در شرایط مرموز غیب زد و مقامات تاجیکستان بعداً درباره بازداشت شدن او خبر دادند. اسکندر همان سال بعد 23 سال زندان محکوم شد. در همین حال دادگاه عالی تاجیکستان مطالب انتقادی رسانه ها درباره ناعادلانه بودن حکم 46 نفر از اعضای گروه میرزاسیف، وزیر سابق حالت های اضطراری کشور و فرمانده نیروهای مخالفین تاجیک معروف به پرونده طویل دره را رد کرد. بابوکلان مرادوف دادرس این پرونده گفت این یک گروه متشکل جنایتی است که برای کشتار، شرکت در اتحادیه‌های جنایتی، کوشش غصب قدرت با راه زورآوری متهم شدند.
اون جنایتی که این شخصان صدق کردن جنایتی برمی و مقصد برمی بودند. اگر در مجموع ما اگر قسم هم زم کرده شما این جزایی تنگ کرده شدند، این جزا از چیل سال زیاد چیدنش هم ممکن است. بنابراین این هم خانم بزرگ از روی مدنی جنایت در چین حالت جزای نهایی تا بس سال تعیین کردن پیش میشه.
رسانه ها بعد از فرار 25 زندانی بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به شمول 9 تن از پرونده طویل دره نوشته بودند که یکی از دلایل رو به فرار آوردن آنها حکم های ناعادلانه دادگاه ها بوده است. اولگا توتوبالینا خبرنگار هفتنامه ازیا پلیوس در مثال فرزندان میرزاسیف، سید احمد 26 ساله و محمد رضای 23 ساله که به زندان محکوم شدند میگوید با آن وجود تا به حال مقامات ثابت نکردند که آنها در چنین سن سال چطور توانستند این همه جنایت را صادر کنند.
طوری در ما میگویند آنها از پسی پدری خود رفتند. همچنین معلوم است که آنها بار اول سیلو گرفتند و از آن تیر نکشودند. البته برای غیر قانونی سیلو به دست گرفتن باید مجازات شوند، ولی ما نمیدانیم که حکمی که دادگاه برآورده است عادلانه است یا نه، و آن واقعا هم شدید است.
در همین حال دادگاه عالی تاجیکستان میگوید هنوز پرونده هیچ یکی از زندانیان فراری و نیز آنهایی که با اتهام دست داشتن در ناآرامی های اخیر در شرق تاجیکستان بازداشت شدند و دادگاه وارد نشده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهارات مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان در نسبت پرونده های جنایی مربوط به محمد روزی اسکندر و حکم 46 نفر شرکت کنندگان حوادث تابستان سال گذشته طویل دره. شنوندگان گرامی، با عرض این مطلب می رسیم به پایان نشری اولی مجله بامدادی شنبه 16 اکتبر. من خورشید همدم و همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد که تا این لحظه برنامه شما را همراهی می کردیم، بعد نیم ساعت با نشری تازه مجله بامدادی خدمت شما برخواهیم گشت.
اما بعد از تقدیم یک پاره ترانه و تا نیم ساعت دیگر گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را همکارم سلیم ایوبزاد با مجله سیاسی چشم انداز ادامه می دهد.
پیشم نیایی
رادیو